خب عزیزان شنونده، بخش اول برنامه ها به پایان میرسه و از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه همراهی بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی.
بسیج در حوزه آسیب‌های اجتماعی چه کارکردهایی دارد؟ مهمترین اقدامات بسیج در حوزه آسیب‌های اجتماعی چه بوده است؟ چشم‌انداز آینده بسیج در این حوزه چیست؟
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز هم به مناسبت هفته بسیج در خدمت شما هستیم با موضوع بسیج و نقش اون در کاهش آسیب‌های اجتماعی. موضوع مهمی که مبتلا به خیلی از بخش‌های کشور هست و در حوزه آسیب‌های اجتماعی نهادها، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف دارن کار می‌کنن. بسیج هم یقیناً می‌تونه کمک بکنه و همکار و همیار نهادها و دستگاه‌ها باشه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی که مشکل جدی هست برای کشورمون. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفا، تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمتون هستیم و پذیرای تماس ها، پیامک ها، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم تا به کمک پیشنهادات شما برنامه های کیفی تر و مناسب تری رو خدمتتون ارائه کنیم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30010-35 و همچنین شماره 021-2265-2385 و ما رو از پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نفرمایید. خب، در خدمت سرکار خانم دکتر مریم صفاران هستیم، عضو جامعه بسیج و مشاور مجمع نمایندگان استان تهران. یه مقدمه‌ای رو در مورد نقش بسیج در کاهش آسیب‌های اجتماعی بفرمایند، بعد در خدمت شنوندگان عزیز و اساتید دیگه‌ای که خدمتشون خواهیم بود این گفتگو هستیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و میهمانان خوب بزرگوار و همچنین خدمت شنوندگان عزیز. عرض سلام و احترام دارم. اگر اجازه بفرمایید، بنده قبل از هر چیزی هفته بسیج رو خدمت بسیجیان سربلند تبریک عرض میکنم و برای تک تک این عزیزان آرزوی موفقیت هرچه بیشتر در خدمات رسانی به مردم محروم و نیازمند دارم. همونطور که خواهش میکنم. بله،
در خدمت جناب علی. سرکار خانم دکتر، دبیر اون بخش کارگروه آسیب‌های اجتماعی هم بودید قبلا، درسته؟
بله، در مجلس دهم دبیر کارگروه آسیب‌های اجتماعی بودم. بله.
خب خیلی عالیه. من پیشنهادم اینه که برای اینکه بحث برای شنوندگان عزیز جذاب‌تر بشه و یه مقداری مسیر بحث خوب پیش بره، اول یه دسته‌بندی بکنیم توی این آسیب‌های اجتماعی، بعد بگیم تو هر حوزه‌ای بسیج چه اقدامات، چه فعالیت‌ها و چه اثرگذاری‌هایی داشته انشالله.
بله، بسیار خوب. با توجه به اینکه بسیج از بدو تشکیل در واقع در 40 سال گذشته همراهی و اقدامات مؤثری در پیشرفت طرح‌ها و همراهی و در واقع کمک رسانی در حوادث در سطح کشور داشته. بسیج در صحنه‌های مختلفی حضور جدی داشته. بسیجیان یا همون نیروی مقاومت بسیج در حوادث و بلاهای طبیعی مثل حالا سیل و زلزله و خدمات رسانی پررنگی داشتن.
بله.
و از نخستین کسانی هستند که در کمک رسانی در محل حوادث حضور پیدا می کنند. ما اگر شنوندگان عزیزمون حضور ذهن داشته باشن، ما در همین دو سال اخیر بحث کرونا رو داشتیم که با تشکیل گروه های جهادی و حضور بسیجیان توامند بسیار در حوزه های خدمات رسانی حالا از هر جهت که لازم باشه در خدمت مردم بودن و کمک رسان در واقع نیروهای بهداشت و درمان بودن که مردم بهتر بتونن این مشکلات رو پشت سر بذارن. و در بحث حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی باید خدمتون عرض کنم که به طور جدی با راه اندازی مراکزی برای درمان و صیانت و همچنین اشتغال معتادان بهبودیافته بوده، معتادانی که سرپرست خانواده بودن، در واقع این مراکز با تایید دانشگاه ها بوده، دانشگاه از حیث علمی و تاثیرگذاری که رو معتادین داشتن و معتادین رو به خانواده و به در واقع جامعه برگردوندن و با احداث کارگاه های آموزشی مثل تربیت مربی، مثل در واقع برای مدارس در واقع کارگاه آموزشی مهارتی که داشتن، برای دانشجویان که طرح‌ها و برنامه‌های خوب و مؤثری داشتن، در نمایشگاه‌های کتاب برای حفظ و نشر دفاع مقدس خب حضور پررنگی داشتن. در اینا همه در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر خواهد بود و مؤثر بوده، خصوصا در بحث تولیدات خانواده مثل تولیدات خانگی برای خانوادگی، بر فرض برای زن خود سرپرست، برای مردی که اون توامندی لازم رو نداشته، حالا به دلیل بیماری، به دلیل کهولت سن، خب خانواده رو پویا کردن، آموزش دادن، وامایی رو در اختیارشون گذاشتن تا این خانواده تونسته رو پای خودش بیسته. این از اقدامات خیلی مؤثر و خوبی برای خانواده ها و برای مردم محروم و نیازمند بوده و هست و همچنان در همه سنگر، در همه صحنه، هر کجا که نیاز بوده.
خانم تو تشکر میکنم. بله، مهمان تلفنی داریم، اگه اجازه فرمایید با ایشون هم یه مقدمه صحبت بکنیم، بعد خدمت جناب عالی هستیم. خدمت سردار حیدر بابا احمدی هستیم، معاون بسیج محلات و مساجد. سردار سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. موضوع بحث ما آسیب‌های اجتماعی هست و می‌خوام ببینیم که نقش بسیج و مجموعه‌ای که حالا جناب علی اونجا مسئولیت دارید در کاهش آسیب‌های اجتماعی چی هست، مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌هایی که انجام شده چیه و انشالله در آینده چه اقداماتی در دستور کار هست و چشم‌انداز کاری جناب علی و همکارانتون چیا خواهد بود.
عرض سلام و ادب و احترام دارم نظر همه شنوندگان عزیز و شما بزرگواران مجاهدان عرصه اطلاع‌رسانی.
متشکرم.
من به شما عرض کنم که پایگاه‌های مقاومت بسیج به لطف الهی در چند محله‌های کشور و با مرکزیت مساجد خب و نقش آفرینی و هدایت و راهبری‌های ائمه محترم جماعت و هم‌افزایی با ارکان مسجد و محله که متنفذین، معتمدین و نخبگان محله هستند، در سطح مسجد هم هیئت امنای مساجد، خادم در واقع مساجد، همه عزیزانی که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یک هم‌افزایی دارند و مأموریتی که پایگاه‌های مقاومت بسیج دارن دنبال می‌کنن در سطح محله به نوعی تحقق محله اسلامی است انشاءالله. خب یکی از در واقع شاخصهای اصلی که محله تعالی پیدا میکنه و به سمت و سوی اسلامی شدن حرکت میکنه رفع آسیبهای اجتماعی است.
بله.
آسیب اجتماعی از هر نوعش و در موضوعات مختلفش جزء در واقع برنامه های اصلی مطالعات پایگاه‌های مقاومت بسیجه که پایگاه مقاومت بسیج این آسیب‌ها رو شناسایی می‌کنن متناسب با فراوانی که این آسیب‌ها دارن و اولویت‌هایی که در محله‌ها دارن، برای اینها در واقع کارگروه‌های تخصصی تشکیل میدن و در قالب اون شورای تحول محله، هیئت‌های اندیشه ورزی که دارن، راهکارهای علمی رفع این آسیب‌ها رو دنبال می‌کنن و با بسیج ظرفیت‌های مردمی به فضل الهی و تأثیر از اون معنویتی که مسجد داره به عنوان کانون جوشش معنویت و معرفت، اون از اون طهارت مسجد استفاده می‌کنن و به فضل الهی به حل مسائل اجتماعی جامعه میپردازن.
متشکرم سردار. یه مقداری میخوام مصداقی هم وارد بشیم، بگیم که مثلا در بحث کودکان کار، سرپرستان خانوار، اعتیاد، بهبودیافته ها، اینها میخوام ببینیم که آمار و ارقامی میشه برای شنوندگان در این هفته بسیج ارائه کنیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه اقداماتی انجام شده در این سالهای اخیر.
ببینید، در راستایی که در راستای تحقق محلات اسلامی، هدف گذاری که شده به فضل الهی و امسال در واقع شروع کردیم، 11330 محله رو در سطح کشور هدف گذاری شده که انشاءالله در یک افق 10 ساله به 50000 محله خواهد رسید. این قرارگاه های محله اسلامی مصادیق مختلف رو به اقتضای محلات در واقع دارن شناسایی میکنن. به نکاتی که الان جناب عالی اشاره فرمودید،
مثلا یعنی هر محله یه پایگاه کارش انجام میده دیگه.
دقیقاً هر محله یه پایگاه، البته ما در هر محله که مستحضرید یک پایگاه برادر، یک پایگاه خواهر. بله. این دو پایگاه توامان اقدامات خودشون رو در واقع هم‌افزا و متعامل انجام میدن. بله. و با هم‌افزایی که عرض کردم با سایر ارکان فعال در مسجد و محله، اینها در حوزه مثلا بحث اعتیاد، خب شناسایی میکنن کسانی که از دانی که بالاخره مبتلا شدن و اقدامات خوبی رو هم الحمدلله تا الان انجام دادن برای ترک. در حوزه اشتغال خورده خانگی، خب از دان ما با در واقع راهبردهایی که سازمان بسیج سازندگی داره در سطح محله ها و پایگاه مقاومت بسیج، این در واقع در این زمینه کمک میکنن برای
این اشتغال خورد خانگی. منظورتون برای سرپرستان خانوار و
دقیقاً
افشار آسیب دیده است دیگه؟
دقیقاً بله. و حتی استعدادهایی که در یک محله وجود داره، ببینید ما استعدادهای در واقع درخشانی در سطح محله ها داریم، در سطح جامعه مون داریم. این استعدادها شناسایی میشن متناسب با استعداد و ظرفیتی که عزیزان ما دارند، اینا در واقع توصیه میکنن، مشاوره میدن و کمک میکنن برای اشتغالشون. تسهیلاتی رو هم معمولا عزیزان ما در مجموعه بسیج سازندگی کمک میکنن در تعامل با دولت محترم و این
یعنی این افراد به بانک ها معرفی میشن برای اخذ تسهیلات.
بله، اصلا خود بسیج سازندگی یک سامانه داره خدمت شما تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تو این سامانه هم میتونن در واقع افراد حتی ثبت نام بکنن و به متناسب با ظرفیت هایی که از کم دارن انشالله کمک میشه. الان اتفاقا ما همین،
یعنی شنوندگان عزیز الان سوالشون اینه که اگر که کسی علاقه مند بود که کسی رو معرفی بکنه و احساس کرد که این یه استعدادی داره، میتونه این استعدادش در جهت اشتغال و بالاخره این که خودش رو بالاخره خودکفا بکنه، نیازمند سازمان‌های حمایتی و اینها نباشه، اینو برن توی سایت بسیج سازندگی، اونجا ثبت نام کنن، این فرد معرفی بشه.
یا حتی با مراجعه به پایگاه مقاومت بسیج مسجدشون،
اونجا هم امکان پذیره به پایگاه بسیج مراجعه کنه و اونجا ثبت نام بکنه برای
دقیقاً اونجا پایگاه مقاومت بسیج هم اینا رو راهنمایی میکنن، هم ثبت نام میکنن و هم کمک میکنن برای اینکه این عزیزان بتونن در واقع به این اشتغالی که مورد علاقه هست و استعدادش دارن انشالله دست پیدا کنن. چون ما باید اقتصاد مقاومتی رو در خانواده ها شروع کنیم تا خانواده ها واکسینه بشن، مقاوم بشن در برابر به نوعی در واقع جنگ نرم اقتصادی که دشمن علیه ملت عزیز ایران اسلامی.
اینجا سردار میتونیم یه آماری رو ارائه کنیم در مورد این اشتغال خانگی، چقدر موفق بوده بسیج؟
ببینید چون در این زمینه البته دوستان از بسیج سازندگی، مستقیما مسئولیت دارن، باید در واقع آمار این موضوع رو عزیزان مطرح کنن. ما به جهت اینکه متولی و خادم عزیزانمون هستیم در موضوع پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و محلات.
بله.
و این موضوع تحقق محله اسلامی داریم دنبال می‌کنیم، کلیاتش رو آن چیزی که عرض کردیم
آمار رو از دوستان بسیج سازندگی،
از دوستان بسیج سازندگی میتونید آمار و ارقام رو دریافت کنید. و البته الحمدلله عرض کردم خود مردم عزیز ما مستعذر هستند در سطح محله‌ها، پایگاه مقاومت بسیج اون فرزندان خودشون هستن، از خود محله هستن و به عنوان خادمانشون هر جوری که بتونن انشاءالله در خدمت عزیزانمان هستن و این خدمت جهادی و مؤمنانه را تقدیم میکنن به آحاد ملت عزیز و شریف ایران اسلامی.
جناب سردار، در مورد این حالا سایر آسیب های اجتماعی مثل میگم گفتم سرپرستان خانوار، کودکان کار، متکدیان، این اتفاقاتی که توی سطح شهر هست و یه نمای نامطلوبی به کشور داده، خب بعضا ما توی گردشگری هم مطرح میکنیم، توریسمی که میاد یه مقداری تعجب میکنه از این تکدیگری هایی که خیلی علنی و آشکار در چهارراه‌ها و محلات اینا انجام، اینها رو میخوام ببینم که پایگاه بسیج کاری انجام میدن توی این حوزه، اقدامی در دستور کار جناب عالی هست در آینده مثلا بسیج ورود بکنه توی این حوزه برای آموزش اینها، برای هدایت و راهنمایی اینها به سمت مشاغلی که مقداری به نظر میرسه که توانش رو دارن، حالا کودکان کار رو نمیگن، متکدیان رو که سنین بالاتر هستن، اینها رو پایگاه بسیج توی این حوزه کاری انجام دادن در حال حاضر یا در دستور کار دارن؟
هر موضوعی رو در ارتباط فرمایش جناب عالی، هر موضوعی را، هر مسئله‌ای را که در محله برای مردم عزیز ما زحمت باشه، آسیب باشه، مانع باشه و متناسب با کرامت مردم عزیز ما نباشه، این موضوع موضوع پایگاه بسیج ما میتونه قرار بگیره و هست.
بله.
چون در ارتباط با بحث محله ها پایگاه مقاومت بسیج دنبال احصاء همه مسائل هستن.
بله.
بالاخره مسائل ما هم که همونجور که شما فرمودید اشتغال هست، اعتیاد هست، گاهی اوقات اختلافات خانوادگی هست، طلاق هست، در مسائل ممکنه حتی توی مباحث علمی نیاز باشه که در واقع تقویت بشه بنیه علمی مثلا فرزندان جوان و نوجوان عزیز ما. ببین در هر موضوع و هر مسئله‌ای که احساس بشود برای مردم عزیز ما در محله مسئله‌ای وجود داره، این جزء تکلیف و وظیفه خودمون میدونیم که باید خدمت بکنیم، کمک بکنیم در این حوزه ها و این جزء برنامه هاست. منتها طبیعتاً بعضی از پایگاه های ما در این زمینه الان خب پیشرو هستن، اقدامات خیلی خوبی رو دارن انجام میدن و بعضی هم انشالله داریم با آموزش هایی که میدیم به این سطح انشالله میرسونیم که اینا هم به این تراز برسن که بتوانن خدمتشون رو انشالله مضاعف کنن برای حل مسائل جامعه.
متشکرم سردار. عرض کنم که من آخرین سوال رو هم از جناب عالی بپرسم، از فرصت استفاده کنم بعد خداحافظی کنم با جناب عالی. مخاطب رادیو گفتگو مخاطب عموم هست، بالاخره ما هم یه طیف اندیش ورز و اندیشمند هستند که دوست دارن بالاخره مباحث رادیو گفتگو رو چون حالت مناظره‌ای و گفتگویی داره بالاخره گوش میکنن، هم مخاطب عام داره، عموم مردم هستن.
بله.
قوای سگانه هستن، ما با توجه به اینکه دعوت میکنیم مرتب از مدیران ارشد کشور در رادیو گفتگو، اینها هستن. میخوام ببینم توصیه‌ای، پیشنهادی جناب عالی دارید به این مخاطبین مختلف ما، اقشار مختلفی که ممکنه پایه گیرنده ها باشن و الان در حال شنیدن این بحث باشن.
البته حالا حقیر که واقعا قابل این مطلب نیستم که بخوام توصیه داشته، اما یک خواهشی محضر همه عزیزان دارم. ملت عزیز ما ملت بسیار شریف، بزرگوار و فهیمی هستند که در طول تاریخ خودشون رو اثبات کردن، خصوصا در همین 14 و خورده عمر انقلاب اسلامی. خب این ملت شایسته بهترین خدمات است. لذا همه دستگاه ها، همه ظرفیت ها باید بیان همافزا بشن. ما اگر همافزا بشویم، بله، همه در کنار هم قرار بگیریم و نقطه ای عمل بکنیم.
بله.
به عبارتی در جنگ نرم هم نقطه ای، موشک های نقطه زن نیاز داره. این موشک های نقطه زن اینه که ما باید همه ظرفیت هامون بیاریم پای کار با وحدت کلمه، انشاءالله در سایه رهنمودها و منویات ولایت یک حرکتی رو انجام بدیم تا این مشکلات و موانعی که سر راه این ملت عزیز ایران اسلامی قرار داره و دشمن هم داره تلاش میکنه که این موانع برداشته نشه، انشاءالله این موانع برداشته بشود به فضل الهی و ما همونطوری که امروز در ابعاد مختلف، در حوزه های علمی، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های مختلف در اوج عزت و اقتدار قرار گرفتیم به برکت مجاهدت های همه ایثارگرانمون، خانواده‌های معظم شهدامون و شهدای عزیزی که در واقع با خون مطهرشون ما رو در اوج عزت و اقتدار رسوندن، انشاءالله در حوزه نرم اقتصادی هم دشمن رو بتونیم در واقع مایوس کنیم و ناامید و امید رو به جامعه اسلامی انشاءالله برگردونه و این موانعی که از حالا فرمودید و عرض کردم انشاءالله سر راه ملت ایران انشاءالله برداشته بشود.
متشکرم سردار، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و ما با ما بودید در این گفتگو.
ممنون و سپاسگزاریم از جناب عالی و همکاران گرامی. خدا حافظ و نگهدار شما انشالله. خدا
در خدمت جناب سردار حیدر بابا احمدی بودیم، معاون بسیج مساجد و محلات به مناسبت هفته بسیج و عنوان برنامه که ما کاهش آسیب‌های اجتماعی بود. خب برمیگردیم، در خدمت سرکار خانم دکتر صفاران هستیم، عضو جامعه بسیج و دبیر کارگروه آسیب‌های اجتماعی مجلس دهم و مشاور فعلی مجمع نمایندگان استان تهران. خانم دکتر صفاران، شما در گفتگویی که ما با سردار داشتیم نکته خاصی مد نظرتون هست تکمیلی این بحث؟
خواهش میکنم. صحبت‌های خوب و ارزشمندی رو فرمودند این سردار بزرگوار. منتها چیزی که من میخواستم عرض بکنم خدمتشون که در حوزه آسیب‌های اجتماعی در واقع حاشیه نشین‌هایی که در حاشیه تهران و حاشیه استان‌های بزرگ هستن خیلی به کمک‌های آموزشی، به کمک‌های مهارتی، به احداث در واقع تره بار از هر حیثی نیازمند به کمک هستن، نیازمند به کمک‌های بهداشتی، درمانی، آموزش‌های مختلفی که باید به هر جهت اون مهارت‌های لازم رو داشته باشن، بیاموزن. در اون حوزه مردم خیلی نیازمند هستن.
تو اینجا خانم دکتر دو تا نظریه وجود داره. یکی بله. نظریه میگه که به لحاظ علمی وقتی شما به حاشیه نشین ها رسیدگی زیادی میکنین و احساس میکنن که در آسایش و رفاه هستن در اون حاشیه‌ای که دارن زندگی میکنن، مهاجرت از روستا به شهر و حاشیه شهرهای بزرگ افزایش پیدا میکنه و مطابق این نظریه میگن که یه مقداری بالاخره رسیدگی خیلی مشابه مرکز شهر و اینها به حاشیه ها باعث خواهد شد که این روندی که ما متأسفانه تو این سالهای گذشته داشتیم مهاجرت روستا به شهر تشدید بشه. خب البته یه نظریه هم هست که مشابه اون چیزی که جناب علی الان فرمودید، میگن که نه ما باید
البته
همه رسیدگی رو داشته باشیم. بله
جناب آقای، من اینو واقعا تعجب میکنم، این نظریه مردودی هست. ما حاشیه نشینی هایی که ما الان داریم از بطن تهران، از بطن استانهای بزرگ مجبور شدن برن به حاشیه بشینن.
یه بخشش اینجوریه، یه بخش زیادش مهاجرت روستا به شهر اینا.
ما اگر به روستاهامون هم خدمات بدیم، خدمات کشاورزی بدیم، خدماتی
خب،
که
خب الان همین میگه تو این نظریه، میگه شما جاذبه روستا رو افزایش بدین، یعنی پولی که میخواین تو حاشیه شهر کلان شهرها هزینه بکنین و محیط رو برای اونها مساعد بکنین، همین پول بره در روستا هزینه بشه، جاذبه روستا افزایش پیدا بکنه که این برگرده در روستاش، منشأ تولید بشه، منشأ کار بشه.
با توجه به اینکه من بارها در حاشیه از مردم حاشیه نشین باشون گفتگو داشتم، مرتب بازدید داشتم، اکثر حاشیه نشین ها رو از نظر موقعیت جغرافیایی میشناسم، حضور پیدا کردم. در واقع مهاجرت مردم از روستا به شهر کمتر از مردمی که از خود بطن برسند استان یا پایتخت به حاشیه رفتن کمتره، یعنی مردم
اون آمار بیشتره. آماری که
مردم از تهران با توجه به گرونی ها، با توجه به مشکلات اقتصادی، با توجه به اقتصادی که الان ما داریم و مردم در مضیقه هستن، بیشتر از اون هست که بر فرض اونی که تو ولنجک بوده اومده توی سدخندان، اونی که توی سدخندان بوده بر فرض رفته تو منطقه خیلی پایین تر، اونی که پایین تر بوده دیگه نتونسته اجاره خونه بده و نتونسته رفته به حاشیه نشینی. این خیلی جدیتر و مهمتر هست.
ولی ما توی ببینید، ما قبل از انقلاب جمعیت روستانشینمون 60% بوده و 20% 30% شهرنشین داشتیم. الان دقیقا این نسبت برعکس شده، یعنی شهرنشینی ما شده 60% اون ور شده 30%. نشون میده که بالاخره این مهاجرت روستا به شهر اتفاق افتاده واقعا.
بله اتفاق افتاده. این چی بوده؟ زرق برقای در واقع جاذب شهری بوده که خیلی هاشم اونچنان که باید به مردم در واقع خدمات میداده نبوده. ببینید ممکنه که ما در بحث شهرنشینی یه سری جاذبه های زرق و برقدار داشته باشیم، یه سری رفاهیات زودگذر داشته باشیم، اما اون چه که به مردم به این کاهش این آمار کمک میکنه، ما برنامه ریزی باید داشته باشیم. ما باید یه رفاهیات حد اقلی به مردم روستا بدیم.
بله.
مردم روستا را به حساب بیاریم. بحث کشاورزیشون، بحث بیمه کشاورزیشون، بحث جلوگیری از سیل‌هایی که اونجا هر سال زمین‌ها آباد میشه، دوباره سیل میاد و زمین‌های برنج، باغات رو برفرض. ما اگه بخوایم این سیل بندا رو درست کنیم، ما اگر بخوایم برای مردم روستا برنامه داشته باشیم، به مردم روستا برسیم و نیازهاشون رو برطرف بکنیم، محصولاتی که تولید میکنن بی واسطه به دست خریداران، به دست بازار برسونیم، من بعید میدونم مردم روستا مشتاق باشن تو شهر بیان، چون مردم روستا آزادی رو در شهر ندارن.
خانم دکتر، حالا بحث ما الان اینه، نقش بسیج در کاهش آسیب‌های اجتماعی. الحمدلله جناب عالی هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کردید، هم در حوزه بسیج عضو جامعه بسیج هستید. میخوام ببینیم که سیاست ها چیه الان، چه اقداماتی در انجام میشه که یه موقعی ما نیایم خودمون با عملکردمون، با اقداماتمون، با خدمات دهی بیش از حد به حاشیه شهرها باعث بشیم که این مهاجرت اتفاق بیفته. من مصادیقی تو ذهنمه، ببینید مثلا طرف مهاجرت کرده اومده در حاشیه شهر تهران، کلان شهر تهران، یا در مراکز استانهای دیگه مثل سیستان، بلوچستان شما در نظر بگیرید، مشهد در نظر بگیرید، جای دیگه این اتفاق افتاده، طرف اومده مهاجرت کرده اومده اونجا، امکانات همه چیز در اختیارش هست، از درمانگاه بگیرید تا سینما و تا نمیدونم پارک و همه این امکانات رفاهی و زرق و برقی که تو ذهنش بوده، بالاخره تو حاشیه شهر هم که بعضن غیر قانونی هم هست، یعنی محدوده شهر هم نیست، اونجا رفته یه ساخت و سازی انجام شده و خدمات هم اتوماتیک برش رفته، اون همروستاییش هم که وقتی میاد به ایشون سر میزنه، رفت و آمدی داره اینجا، میده اینجا که همه امکاناتی که توی کلان شهر تهران هست تقریبا تو اون حاشیه هم هست. میخوام ببینیم که بسیج سیاستش چیه، چه اقداماتی داره انجام میده توی این حوزه که خدای نکرده تسهیل نکنیم ما این فرایند مهاجرت رو.
خواهش میکنم. ببینید با توجه به این که من بازدیدهای حضوری داشتم دیگه، وقتی بازدید میگیم یعنی این که همه محله های حاشیه نشینی ها رو من رفتم بازدید کردم، من در حاشیه نشینی ها خدماتی ندیدم. فاضلابشون مشکل داره، آبشون مشکل داره، برقشون مشکل داره، خونه هاشون اصلا سند نداره، خونه های بسیار متزلزل دارن که با یک زلزله ممکنه که با مشکل مواجه بشه. من در حاشیه نشینی ها و در حاشیه شهر خدماتی نمیبینم.
بله.
که بهشون
الان
داده
الان بسیج چه اقداماتی انجام میده تو همین حوزه حاشیه ها؟ چه اقداماتی
اگر بخواد در این حوزه، در حوزه حالا بسیج، معمولا اون چه که من دیدم در سابقه بسیج دیدم و بسیج از تاریخ حضور و بروزش که به بر میگرده به سال 1358 به فرمان حضرت امام تشکیل شده و در سال 1359 مصوب شد توسط مجلس شورای اسلامی، رسمیت پیدا کرد و به سپاه پاسداران تعلق گرفت، هر کجا بسیج ورود پیدا کرد واقعا موفق بوده، تأثیر و تأثیر گذار بوده. ببینید بسیج دانش آموز تأثیر داره، بسیج جامعه پزشکی و مهندسی، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی، بسیج خواهران، بسیج ادارات، اینا رو ما بخوایم دونه دونه براشون بررسی بکنیم میبینیم در حوزه مأموریت خودش موفق بوده. اما ما اگه بیایم یه تعریفی برای حاشیه نشینی داشته باشیم و بخوایم بگیم ببینید اگر ما بخوایم این حاشیه نشینی آسیب‌های اجتماعی مون رو کاهش بدیم و کاهش